أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعنادهم أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در محاربه بود و دو تا قول در باب حکم محاربه را بحث داشتیم میکردیم. قول اول را که قول اول عبارت از این بود که حاکم درباره محارب سلام آش بید مخیر، گفتیم یک عبارتی مرحوم آیت الله از آقای آسید احمد خانساری داره، متوفای 1405، این بزرگوار که خیلی فقیه بزرگی بود و یاد کردیم، میگه که روایاتی که در حقیقت دلالت بر تن ترتیب میکنه که مرحوم شیخ طوسی و از معاصرین آیت الله از آقای خویی بهش تمسک کردم، ایشون مدعی این اخبار اخبار ضعیفی است، به این اخبار در مقام حکم وارد نشده، در مقام بیان مصداق وارد شده، در مقام بیان تنزیل. من این قاعده تنزیل را روز اشاره کردم، گفتم مرحوم میرزا مهدی اصفهانی هم یک تعبیر اینطوری داره. حالا دقیق اون تعبیر آمرزا مهدی اصفهانی میگه که مثلا مضمونش اینه که برخی روایات به منزله ضرب القاعده هست، برخی روایات به منزله نه بیان مصادیق، بیان موارد. دقیقا اینجا مرحوم آیت الله ماهی خانساری تعبیر میکنه که برخی روایات به منزله ضرب القاعده هست، میگه کل او فی القرآن فهو للتنبیه. میگه مثلا فرض میکنیم که الخمر و حرام، ببینید الخمر و حرام، احل الله البيع حرم الربا، اینا در مقام ضرب القاعده. ولی وقتی میگه من شهر سیفه، یا در روایت بعدی میگه باز و قتله، باز در روایت بعدی میگه و اغره، در روایت بعدی میگه اخاف الناس، اینا در مقام اینکه یک ضرب القاعده بیان کنه نیست، اینا در مقام بیان مصادیق است. مصادیق مصداق‌های گوناگون رو میخواد بیان کنه. لذا بفرمایید
این واژه تنزیل چرا به کار خودم
تعبیر؟ بله، یعنی تطبیق بر موارد. تنزیل یعنی تطبیق بر موارد. در حقیقت ببینید مثلا فرض میکنیم که نظیر باب ربا، یک قاعده آمده گفته که حرم الربا، اما یه قاعده آمده گفته کسی که مثلا فرض میکنیم که گندم را به جو بفروشه رباه، کسی که مثلا فرض میکنیم که گندم نیشابوری را با گندم مثلا فرض میکنیم که فلان شهر عوض کنه رباه. ببینید این که میگه گندم نیشابوری، گندم دیمه با آبی، گندم فلان شهر با فلان شهر، یا مثلا اینا بیان مصادیق، اینا نمیخواد حکم بیان کنه، اینا میخواد مصادیق را بیان کنه. یه وقت یک حکم کلی ربا را بیان میکنه، یه وقت یک موارد را بیان میکنه، مصادیق را بیان میکنه. یک بحثی اگر یادتون باشه ما یک دو جلسه داشتیم با عنوان موضوع شناسی که موضوع احکام را از کجا تشخیص بدیم. مثلا وقتی میگیم الخمر و حرامون، ای الخمر کی تشخیص میده برای ما؟ اونجا اگر یادتون باشه من گفتم بخشی از موضوعات را شارع بیان میکنه. این دقیقا همین مطلبی است که الان توش هستیم. یعنی آقای خانساری داره ادعا میکنه، میگه آقا این روایاتی که داره درباره میگه فلان چیز ربایه، فلان چیز ربایه، فلان چیز ربایه، اینا داره مصادیق ربا را بیان میکنه. اما حکم ربا را کدوم یکی بیان میکنه؟ آیه شریفه که میگه حرم الربا. الخمر و حرامون، ای الخمر و حرامون الان حکم رو بیان کرده، درسته؟ اما این که میگه آقا فقاه و خمرون، یا مثلا فلان چیز خمرون، اینا با بختوج خمرون اینا داره مصادیق رو بیان میکنه، موضوعات رو بیان میکنه، موارد رو بیان میکنه. پس در حقیقت ما در اون بحث هم گفتیم موضوع شناسی بخشش به وسیله خود شارعگاهی بیان میشه. خود شارع فرموده در یک حکم فرموده لله علی الناس حج البیت. بعد خب حالا لله علی الناس حج البیت این حاجی کیه؟ میگه حاجی کسی است که میگه آقا کسی که خرج سالش رو داره که اگر بره و برگرده مشکلی براش پیش نیاد حاجیه. اینه میخواد حکم بیان کنه، این میخواد موضوع بیان کنه، این میخواد مصداق بیان کنه، این موضوع شناسیه. پس بخشی از موضوعات به دست شارع مقدس بیان میشه. نگاه کنید الان این قاعده آقای خانساری رحمت الله علیه دقیقا همیه. میگه روایات دو جور هستن، یک سری روایاتی هستن که حکم را بیان میکنن، یک سری روایاتی هستن که اینا در واقع مصادیق و موضوعات را بیان میکنن، موضوع شناسی. بخشی از موضوع شناسی هم به وسیله افراد متخصصه، هر کسی نمیتونه موضوع را بیان کنه. افراد متخصص، یک استفتایی از مرحوم امام رحمت الله علیه شده بود که آقا ماهی هایی که ما در شمال میگیریم پشت گوششون الان فلس داره. امام فرمود به صرف این که فلس داره، پس اون حدیثی که میگه حیتان اگر فلس داشتن حرام حلالن شاملش میشه، کی تشخیص میده که فلس داره یا نداره؟ کی؟ متخصص. متخصص تشخیص میده که مثلا فرض میکنیم که گاهی هم نه، موضوع و تشخیص موضوع به خود انسان واگذار شده. افراد معمولی هم میتونن تشخیص بدن آقا افراد معمولی اگر ماه را ما دیدیم درسته، رؤیت ما درسته. برای حاکم میخواد ثابت بشه باید عادل باشه، برای خود انسان ثابت بشه هر جور باشه کافیه دیگه، ما ماه را دیدیم کافیه دیگه. حالا ما را یک آدم فاسق ببینه یا یک آدم مثلا ببینه نشون میده در حقیقه. ببینید یا وقتی که ذبح میکنه، الان اون که میگیم آقا ذبیحه حلال میشود کی؟ اضافوری الاوداج الاربعه، ای حکمه، ای حکمه کلی هم هست. از ذبیحتو حلالون اضافوری الاوداج الاربعه، وقتی اوداج اربعه بریده بشه. اما اوداج اربعه را کی تشخیص میده که بریده شده یا نه؟ قصاب. قصاب ولو ممکنه فاسق هم باشه، به نظر ما نه نماز مخونه نه اهل قبله، هیچی نیست، دروغ هم مگه فلان مگه، ولی حرفش اینجا درسته. چرا؟ چون شارع مقدس قول او را در مورد ذبح حجت قرار داده آقایون. پس بنابراین ببینید بخشی از موضوعات به وسیله خود شارع بیان شده، بخشی از موضوعات به وسیله متخصص بیان میشه، بخشی از موضوعات به وسیله هر انسانی و هر شخصی که تشخیص داده بشه درسته. در حقیقت حالا میخواد این مخمن باشه که بیاد تخمین میزنه یک باغ را که چقدر در واقع میوه داره، در فارسی ما میگن حراز، حراز مخمن عرب ها میگن، تخمین زدن زننده. یا میخواد آقا یک نفر آدم معمولی باشه، رؤیت هلال و ذبح حیوان و نمیدونم اینکه این ماهی بیرون مرد یا نمرد، اینا دیگه چیزهایی است که آقای ماهیگیر به ما بگه اینا همه بیرون مردن کافیه دیگه، تموم شده رفته. ما الان میریم تحقیق کنیم که این ماهی که الان بیرون مثلا تاد میکنیم که میخریم چطوریه؟ نه دیگه، میگیم آقا در سوق مسلمین. ببینید سوق مسلمین معناش اینه که این ماهی حلاله داره. پس دوستان عزیز قاعده‌ای که مرحوم آیت الله عظما آقای خانساری بیان کرد خوب شد، روشن شد. در حقیقت میگیم یک رویکردی از همون بیان مرحوم آیت الله آقای میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه هست، یک رویکردی از همون بحث بیان موضوع. روایات کلن دو قسمه، روایات بعضی ها دارن کلی بیان میکنن، میگه آقا احل الله البیع، احل الله البیع، این کلیه. اما وقتی که میاد میگه که مثلا فرض میکنیم که معامله المعاملت المعاتاتی بیعون، معناش اینه که ای داره مصداق رو بیان میکنه، این مصداقه. اصلا به حکم رو میگه بیعون، نمیگه حلالون. اگر میگفت حلالون یا حرامون معناش اینه که حکم، اونجا میگه حلال الله البیع. پس آقایون تمام روایاتی که مربوط به احکام است میگیم اینا روایات بیان حکم است و قاعده کلی است. تمام روایاتی که غیر احکام را داره معرفی میکنه تشخیص مصداقه. شما نگاه کنید قرآن میگه اقیم الصلاة یعنی واجبه بر شما نماز، این حکم نماز را بیان کرده، یه قاعده کلی ضرب القاعده هست. اما یه وقت هست روایت پیغمبر اکرم میفرماد التواف بالبیت صلاتون، این التواف بالبیت صلاتون یعنی حکم تواف را میخواد بگه، نه میخواد بگه طواف به بیتم، بیتم یکی از مصادیق نمازه، از مصادیق نماز که شد خب مثل نماز میشه واجب. وجوب نماز را شما از این عبارت نمیتونید در بیارید طواف به بیت صلاتون، کی میخواید در بیارید؟ از این روایت باید بشکافیدش، باید بگید این روایت ناظر به یک روایت دیگری است، معلوم میشه یک روایت دیگه آمده حکم صلات را بیان کرده ها، در جای دیگه فرموده صلات واجب است، اقیم الصلات. این که فرموده اقیم الصلات پس از طواف بالبیت صلاتون، این ناظر به اویه، آقا طواف هم واجبه. بعدم میگیم خب بفرمایید که مگر صلات چه احکامی داره که میفرماید؟ ها میگیم صلات طهارت واجبه، پس معلوم میشه طواف بالبیت چی؟ صلاتون. مثل این بارون داره شریف میشه. خب الحمدلله خدا را شکر درست شد. آقایون خیلی نکته جالبیه ها، یعنی واقعا آقا بعضی وقتا بزرگان ما یک کلماتی رو در یک جمله بیان میکنن بعد میبینی چه قاعده ایست در ایره. عرض کردیم آقایون اگر کسی بیاد همین قاعده را از نظر آیت الله العظمى آقای خانساری توجه فرمودنه بیان کنه، بعد بیاد روایات را دستبندی کنه، آقا مثال بزنه این قاعده را مثلا در حد 30 صفحه بنویسه، 40 صفحه، 50 صفحه، بعد بیا 60 70 صفحه مصادیق بنویسه، بعد بگه آقا این روایت شما نگاه کنید از باب بیان حکم است، اما اون روایت دیگه از باب بیان چیه؟ مصداقه. مصداقه، توجه فرمودنه. به هر حال دوستان عزیز در تمام مواردی که ما داریم سیر میکنیم من اول به طهارت الاسان، نگاه کنید مثلا در روایت فرموده آقا لا صلات الا به طهور، من هی مثال میزنم که روشن بشه ها، لا صلات الا به طهور یعنی چه؟ یعنی شرط صلات طهارت است. اما میاد میگه التراب احد الطهور، این داره مصداق رو بیان میکنه، این حکم رو بیان نمیکنه ها، این داره مصداق رو بیان میکنه، یعنی تراب هم یکی از طهورین هست. پس بنابراین همونطور که طهور برای نماز کفایت میکنه تراب هم کفایت میکنه، لذا پیغمبر اکرم به ابازر فرمود یا ابازر یکفی که عشر سنین، 10 سال هم اگر بتونی مثلا وضو تو تراب رو نگه داری درسته. و از این قبیل آقایون در باب زکات هم هست، در باب خمس هم هست، در باب نمیدونم فرض بکنیم حج هم هست، در باب معاملات هست، در باب نکاح، در باب نکاح هست، در باب طلاق هست. وقتی که شارع مقدس میفرماد که مثلا فرض بکنیم از این مصادیق اینطوریه، پس عبارت ایشون رو یک بار دیگه گوش کنید تا بخوانیم و تمام کنید. و فی المقام اخبار، دارم عبارت مرحوم آیت الله العظمى آقای خانساری رو میخوانم از جامع المدارک جلد 7 صفحه 165. گفتم آیت الله آقای مرتضوی حفظه الله تعالی که انشاءالله خداوند شفا بده همه مرزای اسلام را، ما می دو روز مریض شدیم و خیلی بالاخره صبح روز پنجشنبه بود بلند شدم نماز را خوندم، حالم خوب بود نماز خوندم و اینا، دیدم امروز خیلی وقته، میخواست ماشین دنبال ما بیاد که بریم مکتب نرجس درس داشتیم. بعد از شما شریف با سعادت شما فقه طلاق مقارن داریم اونجا دیگه، ماشین که آمد بلند شدم همینطور دراز کشیده، نه خواب نه بیدار آماده بودم، یهودیم سرم چرخ خورد و دیگه همینطور رفتم و سر و صورتم و شستم و گفتم مثل که حالم خوب نیست، دیگه او آقا که زنگ زد گفتم یک چند دقیقه وایسید تا حالا بهتر بشه که مثل اینکه حالا کنید که بعد دیدم نه الحمدلله حالا چیز شد گفتم حیفه این از راهای دور آمدن الان ما هم که نگفتیم در واقع دیشب ما گفتیم خوب بود الان به نگان خدا از راهای دور آمدن دیگه رفتم الحمدلله درس را گفتیم و مشکلی پیش نیامد و دیگه برگشتم گفتم پس ما رو ببرید به خانه باز به خانه برگشتیم و دیگه زور همه کمی هوا آفتابی بود آمدم بیرون یکم قدم زدم و دیدم نه همینطور اگر سرم تکون بخوره به چرخ میفتم دیگه کم کم همه دار و دواهای خانگی رو از عرقچلگی ها و نمیدونم از آب زرش کنم و فلان و بهمان این همه خوردیم و دیگه شب که نماز میخوندم نه بازم خیلی رکوع و سجود رو با سختی سرم کرد میکنه دیگه گفتم حالا تا دکترم بریم دیگه بچه همون بردن دکتر رو دکتر گفت نه دیگه یک پرستاد حالا دو تا خوردم سه تا خوردم ازش دیگه من که امروز که نخوردم دیگه گفتم بس دیگه مثل دو قد غرق مخوریم بره قند دوباره این فشار خون و فشار ما رفته بود بالا فشار به 16 رسیده بود آره دیگه از دیروز مرتب قرص فشار رو خوردم دیگه الحمدلله بد نشد آمد با این دیگه سرگیجان بهتر شد دیروز زورم آمدیم بیرون رفتیم روزه و دوری زدیم منزلهای طلا میلانی و منزلهای مشتهدی و اینا دیدم نه الحمدلله دارم بهتر میشم دیگه بله منظوری که به طرف طلا اینی آدم بله هیچ آدم و دم ما داریم در واقع در حالا عبارت مرحوم آیت الله آقای خانسالینه و فی المقام اخبار ذکر ضعفها من جهت السند میگه که اخباری وجود داره که ضعفش ذکر شده از جهت سند و یمکن ان یقال ما ذکر فی تعریف المحارب ممکنه اینطوری بگیم آقا اون چی که در این روایات ذکر شده در باب تعریف محارب پیامده گفته من اخافه من قتله من ضربه تمام اینا از ظاهر انه من باب تنزیل کلمه مهمه ها از ظاهر انه من باب تنزیل تنزیل یعنی چه؟ یعنی از باب بیان مصادیق یعنی ما روایات رو بر دو قسم میکنیم روایات یک بخشی هست در مقام ضرب القاعده یک بخشی هست در مقام تعیین مصداقه آیه شریفه میگه حل الله البیع ولی یک آیه میگه آقا معامله معاتاتی هم بیع این مصداق رو بیان میکنه آیه حکم رو بیان میکنه آیه میگه هر رقم ربا ولی در روایت میگه آقا معامله گندم نیشابوری با گندم مثلا فلان جا ربایه این مصداق رو بیان میکنه ببینید دو جوره میگه از ظاهر انه من باب تنزیل من اون تعبیر مرحوم میرزا مهدی اصفهانی هم یادم باشه عرض کردم حاصلش همینه که میرزا مهدی روایات را به دو قسم تقسیم میکنه حالا ایشون بعیده که از مرحوم نائینی گرفته باشه چون مرحوم نائینی تو آثارش نیست من ندیدم هیچ وقت تو آثار نائینی که چون میرزا مهدی اصفهانی شاگرد دوره اول اصول مرحوم میرزا محمد حسین نائینی بوده ما در او درسی که در باب تقریرات یک کنفرانسی دادم در مرکز فقهی ائمه یطهار اینا رو همه رو گفتم ها که اولین تقریراتی که به خراسان آمد از کی بود و نوشته شد گفتیم اول مرحوم میرزا مهدی اصفهانی تقریرات مرحوم نائینی را آورد دوره اول اینطوری بوده که میرزا مهدی گفته بود ما سه نفر بودیم که آقای نائینی برای ما درس میگفت دوره اول بعد دوره دوم که شروع شد دیگه مرحوم آیت الله خویی مرحوم آیت الله شیخ حسین هلی مرحوم آیت الله آقای میلانی اینا همه دوره دوم مرحوم نائینی هستن این فواید الاصول مرحوم کاظمینی هم دوره دومه لذا مرحوم آیت الله آقای واعظ‌زاده خراسانی میفرمود تقریراتی که ما از مرحوم آقای میرزا مهدی اصفهانی در علم اصول داریم از تقریرات کاظمینی مفصل تره دقیق‌تره چون او دوره اول بوده خصوصی درس میداده مرحوم میرزا مهدی اصفهانی گفته به ما خصوصی درس میداد مرحوم نائینی ببینید دوستان عزیز این از ظاهر انه من باب تنزیل نظیر و ما ذکر فی باب ربا مثل اون روایاتی که در باب ربا ذکر شده دیگه من مثالای گوناگونی زدم ها مزاق بحث تو مشتتون آمد اگر کسی بیاد همین عبارت را یک پایان نامه کنه با تکیه بر نظریات آیت الله از آقای خانساری، بعد بره این کتاب رو همه تبرخ کنه، موارد رو از هم جدا کنه و در پایان نامش بیاره، نه یک پایان نامه. بفرمایید. آخه ما مشکلی اینه که این موضوعاتی که ما میگیم آقایون میگن اینا یه کمی سخته، چنین فلان وخمه، ما یک موضوعی میخوام که زود بنویسیم و بریم دنبال کار. تموم شد. بله، حالا این رو باید به یکی از رفقای نباب بگم که حتما بنویسه. از ظاهر انه من باب تنزیل نظیر و ما ذکره فی باب ربا، دنباله رو هنوز تموم نکردیم. و صلی الله علیه و آله.